بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. دیشب عرض کردیم که برای تربیت یه الگوی انسانی لازمه اولا که بشه ازش گفت، بشه بهش افتخار کرد، بشه دوستش داشت، افول نکنه، رنگ نبازه، فرا مرز و فرا زمان و فرا مکان باشه، وگرنه در هر جایی که محدود باشه به همون میزانم محدود میمونه. کما اینکه بعضیا هستن بزرگن، بزرگوارن، دوره‌ای، دوره‌هایی، سده‌ای ممکنه به عنوان یه الگوی میانی مورد توجه مردم واقع بشن، بعد فراموش میشن، بعد دیگه فراموش میشه. مثل شیخ طوسی علیه الرحمت و رضوان و سلام الله علیه که خیلی زحمت کشیده، حق حیات گردن ما داره، روزانه در حوزه و در جایی که معارف الهی بحث میشه شیخ طوسی با آثار شریکه، روزانه هم در تفسیر، هم در حدیث، هم در علم رجال، هم در فقه، هم در عقاید. الان عتبه عباسی علیه السلام دارن آثار شیخ طوسی رو برای آمادگی برای هزارمین سال وفات او که میشه 1460 کار میکنن. بعد از هزار سال هنوز آثارش ارزش داره، یه عده محقق دارن روش کار میکنن تا چاپش کنن. حقا هم ارزش داره آثار شیخ. اما شیخ طوسی میدونید تا یه 100 سالی تقریبا یا بیشتر اصلا بعضیا از هیمنه او جرأت نمی‌کردن نظر بدن. نه خب شیخ که به رحمت خدا رفته بود، از هیمنه او. اما بعد تمام شد. مؤثر باقی‌السالات داره، سلام خدا هم بر او، خدا شفاعت ایشون رو روزی ما کنه، اما تمام شد. اون کسی که میخواد رأس قرار بگیره باید یک کسی بالای شیخ طوسی باشه. دیگه شما بیچارگی مذاهب رو درک میکنید که وقتی شیخ طوسی نمیتونه اون شخص باشه، بلا تشبیه دور از محضر شیخ طوسی ابو حنیفه میتونه، مالک میتونه، ابن حزم میتونه. اینا اصلا فروغی نداشتن که افول بخوان داشته باشن. نوع اینها وقتی بری سراغ زندگی نامه هاشون میبینی فجایع دارن. مثلا در آثار زهد یکیشون نوشتن ایشون حمام نمیرفت و بین درس که شاگردان میخواستن استراحت کنن شیپیشای استاد رو میجوریدن. این مثلا آیا حالا شما اسم بذار شیخ الاسلام نووی، مهمترین شرح صحیح مسلم، این به نظرتون اصلا امکان این که بخواد رهبری کنه، قیادت کنه، دوست داشته بشه، عشق بهش ورزیده بشه اصلا هست؟ برای بعضی بدتر از این. خوب باشه میشه شیخ طوسی، تمام میشه. نمیگم باقیات سوالاتش تمام میشه، هزار سال جذابیت نداره شما پشت سرش حرکت کن. بعضی از این بزرگان عصر ما که خیلی بزرگن، عظیم الشأنن، بعضی از شهدای ما 500 سال بعد هم اصلا اسمی از اینا هست؟ بزرگن، بهشتی هن انشالله، از اولیای خدا. نه، اون کسی که قهرمانیش یه جوری باشه که شما هرچه رشد کردی در هر زمینه ای از او جلو نباید بتونی بزنی، اگر نه او نمیتونه قهرمان زندگی ما باشه، افول میکنه. اگر بنابر این باشه که دیدید مثلا فرض کنید یه ورزشکاری در یه زمینه رکورد داره، 30 سال هم رکورد رو حفظ میکنه، بعد یکی میاد 2 کیلو وزن بالاتر میزنه، ایشونه میبره دیگه، او تمام میشه. اون کسی که بشه دور او جمع شد فرازمان، باید یک کسی بزرگتر از این حرفا باشه که با پیشرفت علم بشر، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، اگر جایی وصفش کنی بالای او نباشه، اگر نه اون نمیتونه کسی باشه که شما همه دلتو به او بسپری. موقتیه، دلتو به او سپردی تا بعدی بیا. مثل این بزرگان فوتبالیستا دوره کودکی ما کسانی مطرح بودن که الان جوانترهای که اهل فوتبالن ما اسم اینا رو بگیم اسمش هم نشنیدن، ما امتحان کردن. اینایی هم که شما براتون امروز مهمن 25 سال بعد اونا اسم این، مگر اینکه یه نفر مثلا تو تاریخ فوتبال داره کار میکنه یا خیلی از ایناست که دیگه زندگیش روی این حرف هست، وگر نه نوع مردم اصلا نشنیدن، نمیشناسن، معلوم نیست. تمام شده، افول کرده، تمام شد. فروغیست و افولی. حالا در امور انسانی کار پیچیده تره، یه دوتا روپایی و شوت فلان نیست که دیگه، باید یه کسی باشه که آدم بتونه در دنیا و آخرت به او تکیه کنه، همه چیزشو پا او حساب کنه. این ظرفیت، این غیر از اون بحثای قبلیست تا غیر دیشب که حق چیه باطل چیه، اصلا این ظرفیت در هر کسی نیست. اصلا به فرض که حقم هست، معاذ الله، چی داره که امروز بشه پاش وایسه؟ همین امروز که ادعا میکنن، من که فکر میکنم این پروژه 100 میلیون دلاری بد جوری تو پاچه عربستان کردن. این چون 5 میلیون دلار هم نمیارزه، خیلی آشغاله، از نظر هنری هم آشغاله. ما که دستمون تو کاره، اینا احتمالا یه بانی پیدا کردن تا تونستن پاچه شو پر کردن، پول خوب ازش گرفتن، آشغال تحویل دادن. مثل بنده خدایی که یه کتاب مهمی و پول گرفته بود از یه بانی تحقیق کنه، بعد دیده بود مثلا به بانیه فرض کنید گفته بود صفحه 30,000 تومان میگیریم، مثلا 10 سال پیش این کتابو تحقیق کنیم، نسخه خطی رو تایپ کنیم، غلطگیری کنیم، نمونه خانی کنیم، تقویم نصب کنیم، ضبط کنیم، نمیدونم مصادرشو بریم پیدا کنیم، پاورقی بزنیم. بعد دیده بود کار سخته، اینا هم بلد خیلی نبودن، بعد دیده بود انقدی نمیشه، نمیارزه. 3 جلد شده بود اون کتاب، تقریبا هر جلد از حدود صفحه 200 به بعد یک کتاب 500 صفحه‌ای رو، 500 صفحه فایل وردش پیدا کرده بود، از یه جا مثلا صفحه 211 یه پاورقی بی خودی زده بود، گفته بود تصمیم من للفائده، و برای اینکه فایده بیشتری داشته باشه این کتاب هم ببینید. بس فونتش رو ریز کرد بود 500 صفحه. شما این هرچی ورق میزنید بالاش متن نیست، یه خط کشیده پاورقیه. خب پاورقی ریز هم هست، کسی هم نمیتونه بخونه. بعد خب واقعا اون کتاب خودش خوشگل چاپ شده، قشنگ تجلید شده، برای چی نمیبرد تو 500 صفحه میبرد تو پاورقی؟ خب چرا این کارو کردی؟ این به در خوندن نمیخوره، ولی برای اون کسی که بانیه رو گول مالیده سرشو، برای اون مثلا یه لقمه حرامی بالاخره تونسته جور کنه. اینا هم این کارو کردن. اصلش که حرام بود دیگه، شادوز بود اون کسی که به بانی سریال معاویه زده. اگه کسی این آشغال رو ببینه از ذره هیچی توش نیست، از جهت هنری هم هیچی نداره. اما همین اینو حالا برید ببینید، انقدر افتضاحه که قاعدش این بود آدم بگه دیدنش حرامه، ولی اگه برید ببینید ببینید چی میتونن از این آدم بگن. حالا اینو برن 100 میلیون دلار هم اگه راست بگن، یا دروغ گفتن، گندگی کردن، الکی گفتن، یا هم که بالاخره پاچاشون گشاد بوده. اگرم بری ببینی ببینی این معاویه چیه واقعا، چه تفوق این معاویه به مثلا نمیدونم کیسینجر و چرچیل و ترامپ و اینا داره؟ این خب نمونه یه باسوختگیه به مراتب بیشترش مردم دارن میبینن دیگه. مثلا چی داره این؟ باید یه کسی باشه که بشه بهش فکر کرد، بهش عشق ورزید، بهش افتخار کرد، رو دست نداشته باشه. چی داره اون؟ آخرش یه خطیش چیه این معاویه‌ای که اصلا راست و دروغش رو کار ندارم، اصلا میگن شما هرچی دوست داری بگو. این کیه؟ این چه ویژگی‌هایی داره؟ این قدش چقدره؟ چه قدی داره؟ تو معلوم میشه که او اصلا فروغی نداره که بخواد افول اصلا میکنه. هیچی. یه کاسبی بوده واسه یه عده‌ای، مثل خیلی از کارهای دیگه. بسیاری از رفتارهای روزگار ما پروژه یه عده است، پروژه است. آدم ها رو هم سر کار میذارن با هم، که حال نمیخوام ورود کنم، بحث ما مربوط نیست. از اون طرف ایمان یه امر تکلیفی نیست. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. حبم یه امر تکلیفی نیست. باید دوست بداری معنا نداره. چجوری من وقتی چیزی رو بدم میاد، شما از یه غذایی که بدت میاد به شما بگن باید دوست بداریم، یا من میذارم تو دلم حالم به هم میخوره، چجوری دوست بدارم؟ باید دوست بداری. با قال رسول الله این حل نمیشه. وقتی حالش از یه چیزی به هم میخوره با روایت حل نمیشه مسئله. که یعنی منطقش این شکلی نیست که باشه از چیزی که حالم به هم میخوره حالا از این بعد بدم میاد. منطق دوست داشتن این شکلی نیست. ایمانم اینطوریه. ایمان بیار. یک زور میزنم. چجوری ایمان بیارم؟ دونستن و میدونم. دونستن و میشه فهمید. بدان ایدک الله. این است. نگاه میکنه میگه آره این است. بدان ایدک الله که مثلا فرض بفرمایید که زوایای اگر دو خط موازی با یه خط مورب قطع بشن، زوایای متقابل با هم برابرن. خب میگه چه جوریه؟ میگه و دو تا خط میکشه و دو تا مثلث میشه و میگه اینا با هم هم نشتن و پس این اجزای متناظر برابرن. باش، میگه اینو فهمیدم. اما ایمان بیار چه جوریه؟ زور بزن ایمان بیار. ایمان زوری نیست. ایمان زوری نیست. بر همین جحدو بها و استیقنتها انفسهم. یقین داره ولی انکار میکنه، بهش ایمان نیاورد. گاهی منافق یقین داره اما ایمان نداره. چون حتی یقین که بالاترین علمه نمیتونه ایمان درست کنه. ایمان از کجا به وجود میاد؟ ایمان یه حالت نفسانیه. یکی از مهمترین جاهایی که از ایمان به وجود میاد حب، که خود اون حبم زورینی. چرا میشه یه کاری کرد که محبت ایجاد بشه ها، اما خود اون حب زوری نیست. همه دینم تو همون محبت است اون وقت، همش تو همونه. اون بچه ای که فلان فوتبالیست رو دوست داره، ساعتش رو کوک میکنه که نصف شب بلند شه بازی او رو دنبال کنه، با قال رسول الله این کار نمیکنه. دوست داره، وقتش رو دلش میخواد با او صرف کنه، با خیال او زندگی میکنه. کارتی که عکس او روش هست و تو جیبش نگه میداره، گفتگوش از اوه. چرا؟ یه جمالی در او دیده، یه جمالی و یک تفوقی. لذا به سرعت اگر یه با جمال تری و با تفوق بیشتری پیدا بشه، اولیو میفروشه به دومی. این جریان خیانت های مرد و زن به هم، چه در دوره رفاقت چه در دوره ازدواج، همین شکلیه. وقتی به یک بود نگاه میکنه، یه جمالی میبینه، یه توجهی، یک نوع تفوقی. بالاخره تو اون چه گزینه‌های روی میز او بوده، این از بقیه بهتر بوده دیگه. یه نوع تفوقی میخواد و یک جمالی. بعدم وقتی این شکلی باشه، خیلی طبیعیه که جمال بیشتر و تفوق بالاتر حتما اینو رها میکنه، میره سراغ اون. شکی نیست. مثل کسی که میره غذا بخره، یه غذای ارزون، بین غذای ارزون یه غذا انتخاب میکنه، بعد بلا فاصله شما بهش یه غذا بده که اصلا قابل قیاس با اون نیست، اونو میذاره زمین رو برمیداره. طبیعیه، اصلا غیر از این نباید باشه، مگر این که یک موضوع دیگری در میان باشه. تو همین حالت عادی حتما همین خواهد شد. لذا یکی از کارهایی که اهل بیت خیلی انجام دادن این بود که مدح کردن امیرالمومنین. مدح امیرالمومنین یعنی بیان جمال او و تفوق او. توجه کردین؟ کسی این جمال و تفوق رو بیابه، دوستش میداره، و چون مثل نداره، رقیب نداره، محدود به زمان و مکان و مرزی نیست، محدود به ایران نیست، محدود به دنیا نیست، محدود به دنیا و برزخ نیست، هیچ آدمی سکه طلایی که تو دستش هست و با سکه نقره عوض نمی کنه. میدونه این یه تفوقی داره دیگه، مگر با یک سکه با ارزش داری. عقل داشته باشه تاخت نمیزنه با کم ارزش دار، با بالاترش تاخت میزنه. فقط بالاتر پیدا نکنه نمیکنه این کار. لذا این که ما در روایات این همه مدح اهل بیت داریم، اینقدر ما رو توصیه کردن به گفتن من ذکر فضیلتا من فضائلهی مقرن بها، کسی که فضیلت از فضائل او رو بیان کنه در حالی که خودش باور داره. غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، خدا هم گناهان گذشته شو میامرزه، همون گناهان گذشته بعضیش پیامد داره، امتداد داره، اونا رو هم خدا میگذره ازش امتدادش. بعد تشویق میکنه فراوان این روایات، من استمع الى فضیلت من فضائله. تو اون قبلی که حتی اینجوری هم داره، من ذکر فضیلت من فضائله مقرن بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. شیخ صدوق این جمله رو اضافه نقل کرده که ولو وافل قیامت به ذنوب الثقلین، وقتی وارد محشر میشه بار گناهان این محشر رو پر کن. خب شما این خود این هم میگه بگو، وقتی کسی میگه 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 باور میکنه دیگه به مرور. اون زیبایی رو که میبینه باور میکنه دیگه، اون زیبایی اثر وجودیه، باش ارتباط میگیره، بالاتر نداره، تکرار میشه. هم جمالش هم تفوقش. بعد پیشنهاد میکنه میگه بشنوید، من کتب فضیلتا من فضائله، میگه لازم نیست شما فلان خطاط باشی یا فلان منبری، بگو ولو اینکه شما یه استوری بذاری، بگو ولو اینکه یه کانال سه نفره یه نفره داری تو اون منتشر کنی، بنویس ولو بالای دفتر چت. من کتب فضیلتا من فضائله، کتب فضیلت از فضائلش هم خیلی نگفته، چه مثلا میگه یا امیرالمومنین این فضیلته، چون امیرالمومنین فضیلت حضرت، لازم نیست حتما کلمه. من کتب فضیلتا من فضائله لم تزل تستغفر الملائکه ما بقی لذالک الکتاب الرسم، تا وقتی این کتاب ازش این نوشته ازش باقی ملائکه استغفار میکنه. هرچه تفوق ببینی ولایت بیشتر میشه، اینا جز تفوقاشه دیگه. من کتب فضیلتا من فضائل فلان فوتبالیست، اتفاق نمیفته که، لذتشو بردی مثلا، این فقط لذت بردی نیست، هی تفوق داره، هی هرچی رو بذاری کنارش ببینی اصلا قابل قیاس نیست. مثل اون فوتبالیست نیست که بعدی میاد توپ طلا قبلی مال یکی بود بعدی مال یکیه، این اصلا نمیشه باهاش رقابت کرد. هی اینو تکرار کردن، هی تکرار کردن، هی تکرار کردن. لذا اون روایاتی که داره، حالا عمدن روایتو میخونم، که پیغمبر اکرم به جناب ابوذر میفرماید یا ابوذر حب علی. خب یعنی چی حب علی؟ دوست بدار علی رو. چجوری؟ یعنی برو به اندازه که میتونی بشناسش و در راه او قدم بردار. شما نگاه کنید تو هر دهی اگر یه ایسکا صلواتی بزنن به 20 سال بکشه، تبدیل به یه سنت میشه، نسل عوض میشه، تعصبشو میکشن. آدم برای یه کاری که زحمت کشیده ارزش قائله. نقاشی با شن بکشن 20 دقیقه کنن از بین بره، دلبستگی بهش قابل قیاس نیست با یه خط سلسی که 3 ماه فقط خطات دورگیری میکنه اینو. بعد الان هست تو حرم حضرت رضا هست، بایسونقر مغول 826 کتیبه نوشته، ورودی ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد، و قرآنی هم نوشته بزرگ در موزه آستان حسن نگهداری میشه. 3 ماه زحمت کشته فقط دورشو صاف کنه. آدم اینو دیگه اون وقت مراقبت میکنه دیگه، نمیدازه همه جا زیر دست پا نمیذاره، 3 ماه عمر گذاشته. شما اگر بخوای حبتو تقویت کنی باید در راه اون حبت خرج کنی. این یعنی حالا روایتو میخونم ببینی. پیغمبر اکرم فرمود که یا ابوذر من هذا المقبل، اون که داره میاد که حال پیغمبر میدونه ها، بهانه است برای اینکه به ابوذر صحبت کنه. اونم ابوذر عرض کرد که علی یا رسول الله، علی داره میاد. پیغمبر فرمود که یا ابوذر اتحبه، آیا علی رو دوست داری؟ گفت ای والله یا رسول الله، آره به خدا. آدم کسیو که دوست بداره متعلقاتشو دوست داره. تو این ورزشگاه که میرن مثلا، دارن میرن ورزشگاه، ماشینا تو پارکینگ، یهو میره ماشین بغلی هم لباس تیم اینا رو تنشه، میگه مخلصی. چی اصلا نمیشناسن، اصلا نه همشهری ان، هم دیگر میشناسن، نه هم منطقه‌ای ان، ولی چون محبوب مشترک دارن ولو در حد این کوچیک به هم علاقه‌مندن. طبیعیه. عجیبه که ما اینجوری نیستیم. شیعیان امیرالمومنین با هم خوب عمل نمی کنن بعضی جا. فرمود که یا ابوذر اتحبه، گفت ای والله یا رسول الله، آره به خدا. بعد نگاه کنید ابوذر رو، گفت انی لا احبه، هم خیلی علی رو دوست دارم، چون تأکید کرده بالا، و احب من یحبه، بفهمم کسی هم علی رو دوست داره اونم دوستش داره. این از علامت صدق حبه. من وقتی امیرالمومنین رو دوست دارم که شیعیانش رو دوست بدارم، هم خودش رو دوست دارم هم هر کی دوستش داره رو دوست دارم. خب اینجا الان طبعا باید پیغمبر بره بگه خب مرحله بعد. مرحله بعد نداره، مرحله بعد تقویت کیفیت همینه، جای دیگه نداریم. اینجا فرمود یا ابا ذر حب علی، خب آقا داره میگه خیلی دوستش دارم، پیغمبر فرمود یا ابا ذر حب علی، علی رو دوست بدار. یعنی اگه تا دیروز مالتو خرجش میکردی، از امروز جونتم خرجش کن، وقتتم خرجش کن. من میگم من علی رو دوست دارم، ولی در طول روز 10 دقیقه حاضر نیستم راجع به او مطالعه کنم، 5 دقیقه حاضر نیستم به یه شیعه او خدمت کنم. این خب حب کمیه. یکی فوقش میاد محله ما یه لباس فلان فوتبالیستو میخره، یکی میره پول میده یه آجر از اون باشگاه رو که این توش بوده رو میره میخره، یه خرجم میکنه. حالا تازه اینا توی این محبوب های خاک برسریه، کوچولوه. وقتی گفت هم خودشو دوست دارم هم هر کی دوستش داره، پیغمبر فرمود که یا ابا ذر حب علی و حب من احبه. ابو ذر که میدونید در روایات هست که صادق تر از او آسمان به خودش ندیده، خلاف نگفته، پیغمبر نخواسته که تو خلاف میگی. اما یعنی یا ابا ذر، حالا که علی و کسانی که امیرالمومنین رو دوست دارن دوست داری، مرحله بعد چیه؟ حب شدیدتر. برای اینکه حب شدیدتر رخ بده چیکار باید بکنی؟ زن و شوهرهایی که اسلامی با هم زندگی میکنن، حتی سنتی ازدواج کردن، روز اول از هم دیگر نمیشناختن، هرچی میگذره چون به هم بیشتر محبت میکنن، محبت شدیدتره، رابطه شون عمیقتره، وابستگیشون هم بیشتره، هی بیشتر میشه، هی بیشتر، هی اشتداد پیدا میکنه. یا ابا ذر حب علی و حب من احبه. بعد پیغمبر تو این مرحله اینجوری فرمود فان الحجاب الذي بين العبد و بين الله تعالی، پرده ای، مانعی، حاجبی، حاجزی، هر چیزی که بین عبد و خداست که میخواد دعا کنه باعث میشه دعا مستجاب نشه. فان الحجاب الذي بين العبد و بين الله تعالی هو علی ابن ابی طالب. اگر تو علی رو دوست بداری مستجاب و دعوام میشی. معلومه که این هی اشتداد داره دیگه. دوباره پیغمبر میخواد یه توصیه بکنه، همون خودش گفته دوستان، دوباره فرمود یا ابا ذر حب علی مخلصا، علی رو دوست بدار بدون توجه به این که چیزی بهت میده یا نمیده، بدون توجه به این که تو رو تو جامعه بالا میبرن یا پایین، تو رو میزنن یا گل گردنت میندازن، علی رو به خاطر علی دوست بدار. یا ابا ذر حب علی مخلصا فما من امرئ احب علی مخلصا و سأل الله تعالی شیئا الا اعطا. اگر اینجوری بشی دیگران میان میگن آقا تو رو خدا التماس دا، اگر مصلحت باشه حتما خدا عطا میکنه. ولا دع الله الا لبا، هر بار بگه یا رب خدا میفرماد لبیک، به حرمت اون محبتت، چون یه نسبتی پیدا کردی با امیرالمومنین دیگه، شدیم محب علی. محب علی قیمتش از امیرالمومنین دیگه. مثل اینکه شما بیای زیارت من، یعنی ملاقات من، زائر کاشانی، چقدر فاصله داره با زائر الحسین؟ خیلی قابل قیاس نیست دیگه. اینم محب امیرالمومنینه. ابو ذر گفتش که یا رسول الله انی لعجد و حب علی ابن ابی طالب علا کبدی کبار دل ما، من اسم علی میاد اصلا جگرم نگار آب خنک میخوری جگرت خنک میشه، اسمش میاد جگرم خنک میشه. او که عسل نحل، یا مثل شیرینی عسل. او که آیت من کتاب الله اتلوها، خدا رحمت کنه ابو ذر که اینقدر با کلاس، همون جور که یه آیه ای از آیات خدا میخونم لذت میبرم. امیرالمومنینم آیت الله العظما دیگه. ما اصلا به غیر امیرالمومنین حقیقتا نمیگیم به کسی آیت الله العظما، تسامحی میگیم، به عنوان لقب میگیم، یعنی حقیقتا نمیگیم چون حقیقتا دروغه. لقب میگن، دیدی مثلا میگن این ارتش بوده، اون سپه بوده، این دانشیار، این استادیار، حالا استادی استاد تمامه، استاد تمامه کلا سرقت علمی میکرده، 600 تا مقاله دزدی داره ولی مدرکش شده استاد تمام. استاد نیست که، لقبه. توجه میکنی؟ شاید هیچی هم بلد نیست تو اون زمینه، شاید هم خیلی بلده. کما این که مثلا میتونن سخنران حجت الاسلام مثلا کاشانی، خالی بندی حجت اسلام کجاست؟ باید شیشکی بکشن وقتی میان حجت الاسلام کاشانی. الکیه، لقبه. آیت الله العظمان برای غیر امیرالمومنین لقبه. مثل این که بگن ارتش بود فلانی، اب نداره. مثلا میگن آقا ما میخوایم لقب بدیم به مرجع تقلید، میگیم آیت الله العظمان. خب واقعا هم مرجع تقلید، این مرجع تقلید متقی اعلم اینا باشه، آیتی از آیات خداست واقعا، آدمو یاد خدا میندازه. اما لقب این به معنای حقیقی نمیگیم. حقیقی تو زیارت امیرالمومنین السلام علیک یا آیت الله العظما، حقیقتا خودش هم قسم خورده، فهم والله ما لله آیتون هی اکبر منی، هرچی بگردید از من آیتی بزرگتر پیدا نمی کنی. دنبالش نگه، اینم هست که موجب تفوقه. برای همینم برید از او بگید، چون فرامرز، فرازمان، فرامکانه، تمام نمیشه، کار به جایی نمیرسه که یه عاقلی مثل اونجا که حضرت ابراهیم عقل و عقلا فرمود افول کرد نیلاه بلافلین. دنبال علی برید هیچ وقت نمیگید نیلاه بلافلین، چون افول نمی کنه. لذا چیکار کنید؟ برید از او تا میتونید ببینید، برید سیرش کنید. خدا شاهده که اینو هر کس بره در این زمینه کار کنه در وجودش میابه. شما چقدر فضیلت امیرالمومنین شنیدید؟ زیاد. شاید بنده بیشتر، چون هی گفتم. ولی حتی گاهی شده مثلا با رفقای کتابخونه 100 بارم یه بحثی شده، وقتی حالمون گرفته است مثلا یه همین روایت رو دوباره از اول میخونه، باز دوباره، چون راجع به آیت خداست. آیت خدا پرفروغه، تمام که نمیشه که، یه حقیقته. هر بار شما از امیرالمومنین حرف بزنی یک تذکره که اون کسی که مراقب توه علیه، هرچی از او بگن شما پشتت گرمه. توجه میکنی؟ این ثروتیه همش رو به ازدیاده، نه تورم ذهنی. این دلار 100,000 تومانی بشه 100,000,000 تومانم، یه روزی خدا بالاخره این اتفاق خواهد افتاد، قطعیه، که حالا یه وقتی این کشور مستکبر سقوط میکنه، حالا به دست امام زمان رو با اونان فدا، یا به دست سربازای امام زمان، یه روزی نمیدونم که، اون روز اون کاغذه با این کاغذی که من دستم نوشتم هم قابل قیاس نیست، چون در این کاغذ من فضیلت امیرالمومنین هست. یه شیعه امیرالمومنین یه فضیلت امیرالمومنین نوشته، دو وجه داره، این اثر داره. اون کاغذه که عکس لینکلن روشه دیگه پشیزی نمیارزه وقتی سقوط میکنه، اعتبارش ساقط میشه. اما امیرالمومنین نه، افول نمیکنه، بلکه هرچه جلو بره فهمها بیشتر متوجه میشن که امیرالمومنین تمام شدنی نیست، بلکه آدم ها بعد از یه مدتی با حسرت اون روزی که سلطنت امیرالمومنین رو تو قیامت میبینن، همه با همه وجود میگن هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. همه پشیمونن جز اون کسانی که سر سفره اون کسی نشستن که برگش فقط تو دنیا اعتبار نداره. لحظه مرگ که لحظه بیچارگی هم هست قیمت داره. جناب ملک الموت هم امضاشو رو چشمش میذاره، در برزخ هم اسمش خریدار داره، از اعتبار نمیفته، نه فقط تو این دنیا. قیامت هم همینطور، بلکه برای اولیاء خدا که رشد کردن پذیرایی در بهشت هم اینه که از او اسم ببرن. تمام نمیشه، هرچه او مدح بشه تمام نمیشه، باور بهش تشدید میشه. لذا ما اقلش مثل اون نوجوانی که اخبار اون فوتبالیست رو دنبال میکنه، اخبار این خبر بزرگ رو باید دنبال کنیم، یا بریم یه خبر بزرگ پیدا کنیم. اینجا جایی نیست که بگیم فقط امیرالمومنین، بگردید ببینید کسی دیگر رو پیدا کردید، او این جهت این که انقدر به امیرالمومنین فحش میدادن. مروان گفتش که یه روزی یکی یه چیزی گفت، گفت آره علی اینطوری بود، گفت پس چرا انقدر رو منبر بهش فحش میدین؟ گفت لا یستقیم لنا الامر الا بذاک، اگر به علی فحش ندیم. فحش دادن برای چیه میدونید؟ روی منبر یکی رو لعن کنن، مستمع هم همراهی کنه، باید از اون فرد بیزار باشن دیگه، وگرنه گوینده لعن کنه مستمع قبول نداشته باشه واکنش نشون میده، همراهی نمیکنه که. چرا لعنش باعث میکردن؟ چون باید او رو از محبوبیت مینداختن، چون اگر علی محبوب باشه کسی سراغ کس دیگه نمیره. بنی امیه نمیتونه سر پا بیسته، بنی عباس نمیتونه سر پا بیسته، لذا او رو شروع کردن به کوبیدن. جاهایی هم موفق بودن. شبای پیشم عرض کردم جاهایی هم عوامی که خبر از چیزی ندارن مثل من و شما ممکنه از بعضی جاها او رو اینطوری دوست نداشته باشن. البته محبت ما هم محبت زیادی به امیرالمومنین نیست. پیغمبر به ابوذر که مرحله اول عرض میکنه انی لا احبه و احب من یحبه، دو دفعه دیگه هم میفرماد حب علیه، یعنی هی برو بالا. علی آیت الله العظماست. در مورد آیات خدا چی میگن؟ اقرا فرقا. شما هرچه از این آیت عظما بخونی هی میری بالا، ولی او انقدر افقش بالاست که موقف و ایستگاه و توقفگاه نداره که بخوان و برو، هرچی بری هست، هرچی بری. لذا باید باش مخالفت میکردن، باید باش دشمنی میکردن دیگه، انقدر فحاشی بهش کرده بودن، انقدر توهین بهش کرده بودن. اگه به من بگن در دوره‌ای که کتاب خوندی مثلا در 25 سال اخیر 5 تا خاطره تلخ بگو، چند دفعه اینو عرض کردم، یکیش اینه، یه روایت در کتب غیر شیعه است، مثلا نشم برای اونا معتبره، میگه نشسته بودیم داشتن از علی بد میگفتن، من اومدم دفاع کنم، دیدم جای دفاع نداره علی، اینقدر تخریبش کردن، من هرچی بگم یه فوش دیگه روش میذارن، گاهی اوقات میگم ولش کن بحث کنی بدتر میشه. من اصلا بدگویی میکردن و حالا شاید یه مسئول حکومتی هم نشسته بود و برای اینکه دومی جلو اون تکون بدن، گفت دیگه یکیش حاکم نیشابور نقل کرده مثلا گفتش که آره علی به دنیا آمد تا وارد قبر شد یه آیه از قرآن نخوند. اینقدر دروغ میگه، دیدم هی اینا دارن بدگویی میکنم، من نمیدونستم چی بگم که اینا یه فوش اضافی ندن. ما چی میتونیم راجع به امیرالمومنین بگیم؟ میگه هرچی فکر کردم چیزی نمیتونم بگم، هرچی بگم اینا یه فوشی میدن. ها دیدید دیگه، مفصلش یه وقتی عرض کردم الان بازش نمیکنم. این که امیرالمومنین فرمود پیغمبر به من وثیقه داده که من مسلمون از دنیا میرم. چرا باید امیرالمومنین حرفو بزنه در کوفه؟ لعهد علی النبی الامی که من مسلمون از این دنیا میرم. برای اینکه اون کسی که جملو درست کرد روایت کرد پیغمبر گفته علی از با ایمان و اسلام از دنیا نمیر. باورم شد برای عده. حضرت هم میدید دلش میسوخ که این بیچاره ها خیال کن اینقدر بدبخت باشن، میرون عهد کرده پیغمبر با من که من مسلمان از دنیا میرم. خلاصه میگه من هرچی فکر کردم اینم چی بگم راجبش، هرچی بگم بدتره. آخر سر گفتم علیس نهانا رسول الله انسب الاموات، دیدم چیزی برای دفاع از علی ندارم جز این که بگم من پیغمبر نگفته مرده ها فوش ندین. گفتن چرا پیغمبر فرموده؟ گفتم خب دیگه از دنیا رفته. لذا کسی که امیرالمومنین رو دوست داره باید محبت او رو جار بزنه به گونه‌ای که دیگرانم بتونن او رو دوست بدارن. باید سفره رو پهن کنه، لج کسی هم در نیاره. اگر هم کسی با مانع مشکلی داره، مثل مهمونی دعوت میکنی که معده‌اش توانایی خوردن هر غذایی رو نداره، مراعات مهمون رو میکنیم دیگه، میگیم ببین چی میل داره، از یه زاویه ورود کنیم که او هم بتونه همراه بشه. اقلش اینه که کسی که مانع جدی نداره، خودش مرض نداره، عارضیه، کسی دیگه مانع درست کرده، کسی دیگه جلو گوشش رو گرفته، این بتونه همراه بشه. از اینقدر تخریب کرده بودن امیرالمومنین، جاهز میگه کار به جایی رسیده بود. اگر یه کسی به حکومت میرسید علی رو فوش نمیداد، مدحش میکردن. یه نمونهشو بخونم. جاهز 255 مرده ها. اینقدر قدیمیه. میگه ولی تفلم تشتم علی. تو حاکم شدی و علی رو فوش ندادی، این خیلی تقوا داری. آثار اون همه تخریب هنوز هست. هنوز مسلمین بیپناه میشن، بهشون ظلم میشه، استغاثه به امیرالمومنین همه نمیکنن، محرومن. و ما هم نمیدونیم اینا بهشون حجت تمام شده یا نه، شاید خدا خواسته روزی ما بشه. یه بخشش گفتنه، یه بخشش هم عمل کردنه. اگه شما کارگر غیر شیعه دارید، همسایه غیر شیعه دارید، مراوده با یه غیر شیعه دارید، اون امیرالمومنین رو در قامت و رفتار شما میبینه. امیرالمومنین او عمل شماست. اگر ببینه که شما با او مهربانید، با او ایثارگرید، خیرشو میخواین، مصلحتشو میخواین، هواشو داری، حقوقشو رعایت میکنی، او میفهمه که امیرالمومنین شما با ماویه او فرق میکنه. وگرنه بعد حق داد که باور نکن، یه ادعاست، گندگیه. هر کی کل و حزبن به ما لدیهم فرحون، یکیش اینه آدم باید خرج کنه. ما از حقیقت مکتب گفتیم، اما در رفتار چند شب عرض کردیم حتی اگر با ما کسی بدرفتاری کنه، شیعه امیرالمومنین با او بدرفتاری نمیکنه. در مراوده، در تعایش، زندگی، همزیستی، امام صادق فرمود اگر در یک قوم و قبیله یک دونه شیعه است، این باید از همه بهتر باشه، از همه خوش اخلاقتر، خوش رفتارتر، صادقتر، موفی به عهدتر، یعنی بیشتر به وفای عهدش بیشتره، امانتدارتره، تا اونا باور کنن، وگرنه باور نمیکن. اگر شما باور داری اونی که دستت تلاس نه حلبی، خب اینو نمیری با حلبی تاخ بزنی دیگه. دو دفعه اونی که گفتی سکه تمام به آر آزادیه رو بری با هم وزن حلبیش تاخ بزنی، کسی قبول نمیکنه شما طلا داری. ما خیلی وقتا اینطوری هستی. کسی که باور داره اونی رو که دوست داره با هیچ کس قابل قیاس نیست و او رو حی میبینه، میگه من غلامتم. میریم دم حرم میگیم عبدک به بابک، عبدک و ابن عبدک. راست میگم یا نه؟ اگه من یه آدمی که یه ذره پول داره، یه ذره قدرت داره، یا یه مکنتی یا یه چیزی میدونم میرم بر اون دم تکون میدم، دست و دلم میلرزه، من دروغ میگم عبدوکه به بابک، عبدوکه و ابن عبدک. اولین قدم اینه. عبد در خونه مولا باید بینیاز از بقیه باشه، چشم بقیه نباید بدوزه. خدا رحمت کنه میرزای شیرازی و سفیر کبیر بریتانیای کبیر، اومد یه چک 100,000 لیر، لیر چک طلا بود، 100 هزار لیر چک نوشت، گفت این کمک به محرومین تشیع. میرزا از زیر دوشکش یه چک 100 هزار لیری در آورد، گذاشت رو اون، گفت نه اینو با اون بدید به فقرهای بریتانیا، ما پول از شما نمیخوایم، ما دستمون تو جیب امیرالمومنین. اولین قدم صدق این محبت حس بی‌نیازی، اگر نیست یعنی هنون محبت نی. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بچه ها با هم دو تا تیم 5 نفره فوتبال بازی میکنن، اون محبوبش که توپ طلا داره تو تیمش باشه دیگه نمیگه دنبال کسی دیگه بگردیم، این کار ما تمومه، ما برنده ایم دیگه، چشش دنبال کسی نمیدوه که، اصلا در کسی چیزی پیدا نمیکنه، چشش سیره. احمدش میگه، حالا این چون دعای قشنگی هم داره، احمدش میگه داشتم میرفتم حج، تو مسیر حج یه زنی رو دیدم نابیناست، خیلی حال کردم با دعا کردنش، دیدم داره میگه که این زنی که چشاشو بسته بود میخواست داشت دعا میکن، حالا چی دعا کنه؟ گفت یا راد الشمس علی علی ابن ابی طالب بیضا انقیه، ای خدایی که خورشید و عشق علی برگردوندی، بعدم آقابت رد علیه بسریم، چشم منو بخوای برگردونی کاری برات نداره. یعنی اون که شیعه امیرالمومنینه هر کاریش کنی، هر کاریش کنی میره سر سفره امیرالمومنین، میگه من کفم برید، عجب دعایی کرد. بعضی قائلن این دعا برای درمان چشم موثره، یا رد الشمس علی علی ابن ابی طالب بعدما غابت رد علی بصری. همش میگه فعجبنی کلامها فاخرجت دینارین، پول خیلی نداشتم دنبالم، حجم آدم هزینه داره، یه جایش دست تناس 2 دینار یعنی 2 مثقال طلا، دست کم تو جیبم 2 دینار به این دادم. دینار فرق داره با درهم، دینار طلاه. این هم نابینا بود دیگه، نابینا هم دیدید حسشون قویه، یعنی گرفت دستش فلمست ها به یده ها، شیعه امیرالمومنین اینطوریه، اول فهمید چیه، دید طلاه، دست میزدن چون ضرب شده بود سکه رو تشخیص داد که این چیه، مثلا اون ضربی که رو دیناره با ضربی که رو درهمه فرق میکنه. فلمست هما به یده ها ثم ترعت همو فی وجهی، بعد پرتش کرد، اول فهمید تلاز پرت کرد و قالت یا رجل اذللتنی بالفقر، منو میخوای ذلیلم کنی که چون فقیرم، افن لک، خدا روزی کنه ما هم راست بگیم، ان من تولا آل محمد لا یکون ذلیلا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. کسی که حب اهل بیت داره که ذلیل نمیشه، که من دلم به تو و سکه تو، او غنیه بخواد میده، منم دعا میکنم، ما مریض میشیم برای شفا دعا میکنیم، اما راضیم چون مولای من یه طبیب ناتوان که نیست، مولای من یک حاکم ظالمم نیست، هم مهربانه هم تواناه، هم به حال من داناه، هم کاری بخواد بکنه میتونه بکنه، هم دنبال این من رشد کنه، من دعا میکنم، اما اگه نخواد میدونم خیرم در این بوده، کمان که در بعضی روایات توحید شیخ صدوق هست که یه روزی ابو بصیر روشندل اومد محضر حضرت صادق، گفت آقا اون چی بود که حضرت موسی به خدا گفت من میخوام ببینم، و خدا فرمود لنترانی. حالا یکی باید بگی مثلا آقای ابو بصیر تو خود هم در دیوار و قیافه ما هم نمیتونی ببینی، خوش انصاف فداد بشن، حالا اون چیزی رو که حضرت موسی خواست ببینه خدا بهش فرمود لنترانی، توحید شیخ صدوقه، حضرت صادق ظاهرا دستشو یه تکون داد، ابو بصیر گفت دیدم، منتها این نه اینکه ابو بصیر بالای حضرت موسی رفتا، اون به عنایت امام دید نه خودش. امام نه خودش اهل کرامته که اراده کنه چش شما رو میتونه باز کنه. این شبا اگر امام بخواد میتونه جذبه ای از طرف حضرت حق به دل شما بندازه، شوق نماز در شما بیشتر بشه، حال عبادت در شما به وجود بیاد. خدا روزی کنه ما اهل نماز اول وقت بشیم. خیلی مهمه نماز اول وقت، حال نماز شب به آدم میدن. یکیش اینه، کسی چشمشو کنترل کنه و نماز اول وقت بخونه، نماز شب بهش میدن. حالا یه مسیر، مسیر لنگ و لوک، افتان و خیزان رفتنه که وظیفه‌مونه بریم، اراده کنه یه برق به دلت میندازه، شما سیر میکنی. حضرت اراده کرد، ابوبصری گفت دیدم. بعد حضرت دوباره شاید دستش رو تکون داد، دوباره ابوبصری برگشت به حالت قبل، اعتراضم نکرد. یعنی ابوبصری تو الان تو این دنیا باید نبینی. کی داره میگه؟ یه ظالم، یه خسیس، یه ناتوان؟ نه، هم کریمه، هم علیمه، هم قدیره، اما فعلا باید تو اینجوری زندگی کنی. هیچ اعتراض نکرد. نمره ابوبصری اونجاست که بعد از این که دید برگشت به حالت عادی. حالا آدم میشه داره دوباره دست میده، آتیش میگیره، صداش در نمیاد. این برات خوبه، گفت چشم. این برات خوبه. باقیش انشالله برای بعد. یه جمله عرض کنم بعد یه جای دیگه هم شاید رفتیم این بخش. اگر محبت شدید باشه دیگه لازم نیست برای آدم روزه باز بخونن. محبت که شدیده، مادر اگر ببینه بچهش داره را میره، یهو یه چیز زیر پاش بره، حالت افتادن پیدا کنه و نیفته، مادر دلش رفته. حتما نباید ناکار بشه بچهش. محبت که شدید باشه آدم تحمل نداره هیچ کوچکترین چیزی از او ببینه. کما اینکه شیخ عبدالحسین اعظم تو اون قصیده عجیب غریب خودش میگه که داره روضه امام حسین میخونه، خطابش به غائبه که با او چه کردن. بعد به یه جا میرسه میگه که اون تیری که به قلب تو دادن کاش به من میزدن. نمیتونه تحمل کنه. هرچه محبت بیشتر، شدیدتر، تحمل کمتر. پیغمبر داشت رد میشد، در خانه حضرت زهرا دید صدا گریه امام حسین میاد، وارد خونه شد، گویی که از حضرت زهرا غضبناکه، نیسا شبه مغضب نبود، حضرت زهرا عصمت خداست، اما اینقدر پیغمبر به سید الشهدا محبت داشت که صدای گریه او رو در آغوش مادرش نتونست تحمل کنه. رضا آمد تو خونه به حضرت زهرا فرمود علم تعلمی ان بکاءه یؤذینی، مگر نمیدونی گریه حسین من اذیت میکنه؟ در حالی که تو آغوش از زهراست، بچه بهترین جاش آغوش مادرش. هرچی محبت شدیدتر، تحمل کمتر. حالا شما ببینید در اون ماجرای هجوم بین علی و فاطمه چی کشیدن. ببینید چی کشیدن. هیچ محبتی به اون عمیقی نبوده در عالم. لذا یه شاعر این خیلی لطیف، اول مصائب صدیقه طاهره و کشته شدن حضرت محسن و چه و چه و چه و اینا رو یکی یکی میگه، میگه چی شد چی شد بین در و دیوار، اونا رد میشن. بعد میگه و اشد من هذا علیک کآبتن، از همه بلایی که سرت آوردن شدیدتر برات، دردناکتر برات، دلسوزتر، سوزناکتر برات، جگرپاره کنتر برات چی بود؟ ان تنظریه ملب ببندی، دست علی رو بسته. و اشد من هذا علیک کآبتن ان تنظریه ملب ببند و یرا، که چش تو چشم علی شدی در حالی که چشماشو دستاشو بسته بودن. نمیتونی تحمل کنی. این دین رو بر اساس محبت خدا درست کرده. حالا انشالله باقیش بعدن. دیگه روزی ما اینجوری بوده الحمدلله. امشب میخوان این عزیزان به حضرت رضا متوسل بشن، منم یه جمله فقط میگم که منم اسم امام رضا رو برده باشم. من که برام یقینه هر چه به ما خیر برسه از صدقه سر امام رضاست، و برام یقین بیچاره ترین آدمای مثل من هم اگر برن به امام رضا چیزی بگن و بخوان فوق تصورشون عطا میکن. کریمتر از اونیه که بیچارگی مهمانو تو سرش بزنه. یا ابل حسن، یا علی ابن موسر رضا، ضیف و کب بابک، قبل از شبهای قدر آمدیم در خانه شما. عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک. الحمدلله پدر مادر من با افتخار نوکر و کنیز شما. اگه بپذیری، ما گرفتاریمون در اینه که شما میپذیری یا نه. ما این عبدک و ابن عبدک رو فکر نمی کنیم کوچکی کردیم، نوشابه برای خودمون باز می کنیم، گندگی می کنیم، افتخار می کنیم، اضافی می گیم، یعنی حیات که مثل منی عبد تو باشه. شأنت اجله، دامنت پاکتر از اونیه که دست کثیف من به دامنت برسه بخواد بگیره. البته تو کریمی. همین یه روایت رو میخونم و تحویل میدم، بیش از این وقت شما رو نگیرم. خیلی آقا امام صادق علیه السلام دلسوز شیعیان بوده، خیلی. خدا به هر امامی بشارتی داده. به امام رضا فرموده چشمتو با پسرت محمد ابن علی یعنی الجواد روشن میکنه. این همه برای شیعیان هم زحمت کشیدی. خدا به امام صادق فرموده قیامت چشمتو روشن میکنم از بس شیعیانتو تحویل میگیرم. این آقای با عظمتی که ما به او کم توجهیم، ما کم سر سفره او میریم در حال که هرچه داریم از اوه. شاید هیچ امامی مثل حضرت صادق سلام الله علیه کمی سر سفرهش ما نباشیم. حضرت صادق فرمود یقتل و حفدتی به ارض خراسان، نوه من اون تو خراسان میکشه. الا فمن زاره فی قربتهی، کسی که در اون قربتش بره زیارتش. یا امام رضا ما دلمون اونجاست و اینجا نشستی. صلی الله علیک یا مولای علی ابن موسر رضا. فرمود الا فمن زاره فی قربته، امام صادق فرمود اگر کسی به زیارت او بره من تضمین میکنم اخذته به یدی یوم القیامه، روز قیامت نمیخواد شما صدا بزنید اگه دهنتون بسته از صداتون در نمیاد. من میام زائرای علی ابن موسی رضا رو یکی یکی پیدا میکنم. اخذته به یدی یوم القیامه و ادخلته الجنه، او رو وارد بهشت میکنم. نه اینکه اونا اهل پارتی بازی باشن، یعنی اگر شما میخواید به کمال برسید زیارت علی ابن موسی رضا اقتضای این داره که شما به هر چی باید برسی برسی. لذا آدم میره یه پیش یه نفر یه آمپول پنسیلین بزنه، بعد میگن این بزرگترین جراح مغز و اعصاب هم هست، بزرگترین روانشناس فلان هم هست، همه رو میبری. خدا روزی کنه که ما هر وقت محضر علی ابن موسر رضا میریم با همه بیچارگیمون بریم و خدا علی ابن موسر رضا صلوات الله علیه رو به فریاد ما برسونه، به محضر با عظمتش صلوات.